اختیار دولتی اگر اختیار دستش داشته باشه، مسئله هایی که به وجود میاره بزرگتر از مسئله های جنگ اقتصادی.
یعنی معتقدید بعد این بعد اجرا بشه؟
مثال شما دقیق نیست، مسئله رو دقیق نشون نمیده. اتفاقا اگر بخش خصوصی و بخش غیر دولتی بیاد، اینا کمک میکنن به اقتصاد. شما نگاه بکنید، همین الان ما مسئله عرضه نفت خام توی بورس انرژی داریم. این چیه غیر از این که داره انعطاف پذیری بخش خصوصی رو سعی میکنه به خدمت بگیره برای کمک به صادرات نفت ما. یه زیرساخت شفاف و قاعده مندیه برای اینکه از این ظرفیت استفاده بشه.
ممنون.
نمیتونیم بگیم همیشه دولت وایسه و همه کارا رو انجام
نه، اصلا من نگفتم همیشه، شرایط فعلی رو عرض کردم. بس
همین دو شرط جنگی رو عرض کردم.
ممنونم آقای دکتر کریمی عزیز، عضو محترم کمیته علمی همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، براتون آرزوی موفقیت میکنم. روز خوبی داشته باشید. خداحافظ.
صبح و گفتگو. چشم بسته یعنی صبح شده، یه روز تازه یعنی صبح شده، چقدر خوبه حتی فکرش منو میسازه، یعنی صبح شده. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. هر روز در همین ساعت ما رو از رادیو گفتگو بشنوید در صبح و گفتگو. تیز و خبر، تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید.
دارم عاشق شم، یکی بیقرارم باشه، به این امید بیدار شم، شاید امروز بیدار شه.
صبحو گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب، تدوین آیین‌نامه ادغام و تجمیع مراکز آموزش عالی، عنوان به نظر میشه خیلی عنوان بزرگیه، یعنی اینکه بیایم دانشگاه ها رو با هم ادغام کنیم و چه کنیم و چه نکنیم. اما واقع مطلب اینه که ما یه تعداد دانشگاه غیر انتفاعی داریم، فکر میکنم مثلا کمتر از 400 تا، که اینا مشتری نداره، یعنی کسی نمیره توش درس بخونه. موقعی که راه افتاد گفتن مثل مدارس غیر انتفاعی است. حالا غیر انتفاعی شدن غیر دولتی، اما دانشگاه همچنان غیر انتفاعی اسمشون مونده. یه تعدادی تعطیل شدن، یه تعدادی هم به خاطر اینکه جمعیت نیست. یه زمانی ما 2 میلیون نفر کنکور میدادن، همم التماس میکردن که وارد دانشگاه بشن. حالا الان این ور دانشگاه التماس میکنن که طور خدا ما صندلی خالی داریم، ما بیایید فقط اسم بنویسید بیایید. نمیخوام میگم دانشگاه غیر اتفاقی اینجوریه ها، نه، دانشگاه آزاد هم همینه، خیلی از دانشگاه ما اینجوریه. ما 4-5 تا دانشگاه برند داریم که اینها سر کله میشکنن دانشجوها که برن داخلش، برای اینکه خروجیشون منتهی به شغل میشه، خروجیشون اگر بخواد طرف مهاجرت کنه منتهی به مهاجرت میشه و خیلی اتفاقات دیگه. یعنی اینکه طرف میگه آقا عاقبت فارغ التحصیلی از این دانشگاه عاقبت خوبی است، جان کلام. حالا الان دانشگاه اینطوری اینجوریان. چی شد که این اتفاق افتاد؟ یک کلام شنیده بودن بعضی از دوستان که آقا اگر تو هر منطقه محرومی شما دانشگاه بذارید، منطقه توسعه پیدا میکنه. غافل از این که آقا ما اگر میریم مثلا تو خوزستان یه منطقه محروم دانشگاه میزنیم، بعد بریم مثلا کشاورزی بزنیم، مثلا نفت بزنیم، به درد اینجا میخوره. نه اینکه مثلا چه میدونم بریم پشه شناسی بزنیم مثلا، ها، یه همچین رشته هایی که اصلا اونجا کاربرد نداره. متاسفانه دانشگاه زدیم بیش از حد ظرفیت، الان یه تعداد تعطیل شدن، یه تعداد هم ظرفیت به صفر رسیده. خب از این تقریبا نزدیک به 400 دانشگاه غیر انتفاعی که دارن دانشجو جذب میکنن، خیلی هاشون سرمایه گذاشتن و این سرمایه ها الان با خطر مواجهه. رئیس محترم اتحادیه دانشگاه غیر انتفاعی آقای دکتر علی آهنمنش اخیراً گفتن که آیین‌نامه ادغام و تجمیع مراکز آموزش عالی تدوین شده، بپرسیم تو چه مرحله ایه. آقای دکتر آهنمنش سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر، خدمت شنوندگان عزیز شما هم عرض ادب و سلام دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. میفرمایید که چه تعداد مرکز، یعنی از این مراکز آموزش عالی که بگیم دانشگاه غیر انتفاعی هستن، چه تعداد دارن فعالیت میکنن با استانداردهای کیفی آموزش عالی؟
بله، اول اجازه میدین که من یه کامنت کوچیکی، یه یادآوری کوچیکی بکنم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینین، این فقط مشمول دولتی ها نیست، مشمول غیر دولتی ها نیست. دولتی ها اینطوره، 80 دانشگاه دولتی وجود دارن که زیر 300 نفر دانشجو دارن. بله خب، بنابراین فقط برای غیر دولتی ها نیست که تعداد دانشجوشون کم شده. یه مورد دیگه هم می‌فرمایید کسی تو اینا نمیره درس بخونه و به همین دلیل تعطیل شدن. در حال تعدادی از اینها تعطیل شدن.
بله.
و اون 50 تاشون که استانداردهای لازم رو نداشتن تعطیل شدن. 70 تا هم بهشون اخطار کردن که اگر شما به استانداردهای لازم نرسید دیگه دانشجو بهتون نمیدیم، یعنی ظرفیتشون رو صفر میخوان اعلام بکنن. ولی 250 تا دانشگاه غیر دولتی هنوز فعال هست و اونا با کیفیت‌های مورد نظر وزارت علوم دارن ادامه میدن. در مورد این که دانشگاه و توسعه هم فرمودین هر کجا دانشگاه بزنن توسعه پیدا میکنه،
بله.
این نظریه اولیه درستی بوده، مطمئن مشکل اینجاست که به آمایش سرزمینی بله. توجه نکردن.
جان کلام بهتون بگم آقای دکتر هومنش، نمایندهای مجلس برای اینکه رأی بیارن میگن آقا من نماینده میشم اینجا دانشگاه میزنم. نماینده میشن دانشگاه هم میزنن، دروغ هم نمیگن. دانشگاه میزنن، من توی دانشگاهی میزنم مثلا ارزن پاک کنی، برای یه مثلا شهری که صنعتیه. خب ارزن پاک کنی به درد یه شهر صنعتی که نمیخوره که. مثال اینا مثال ها، میخوام تو ذهن مردم بمونه.
اگر بله، اگر به آمایش توجه بکنن و بر اساس آمایش به اصطلاح آنچه را که دارن توسعه بخوام بدن، دانشگاه باعث توسعه در یک محل خواهد شد.
بله.
شکی نداره. اینم الان بسیاری از افراد سرمایه‌شون رو، آبروشون رو، اعتبارشون رو آوردن و دانشگاه ایجاد کردن.
بله.
اینم به دلیل این که خود دولت به دلیل این که میخواسته تعداد دانشجویان پشت کنکور زیاد بودن، از فشار دانشجویان پشت کنکور راحت بشه، اومده این کار کرده.
بله.
فکر نکرده که یک، جمعیت جوان کشور در حال کاهش است. دو، وقتی که صندلی های مشابه در یک منطقه کوچیک اضافه میشه، اون تعداد ورودی تقسیم میشن. یعنی مثلا فرض اگر 100 نفر هستن و دو دانشگاه، یکی 50 تا به همشون میرسه، اما اگر 10 تا دانشگاه باشه، یکی 5 تا بهشون میرسه.
بله.
در حقیقت بایستی که به آمایش سرزمینی توجه میکردن که نکردن. اما جواب سوال حضرت عالی اینه که 250 تا دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی هنوز فعال هستن که استانداردهای وزارت علوم رو رعایت میکنن.
خب نفرمودید که این تدوین میگه باید چیکار کنید.
آها، ببینین، الان چند تا پیشنهاد ارائه شده. یکی اینکه اینا بیان با هم جمع بشن، تجمیع بشن.
مثلا 250 تا دانشگاهی که الان فعالن، از حدود 400 تایی که فعال بودن، چجوری تجمیع بشن؟
تو هر استانی، به مازندران بیشتری رو داره، بعد اصفهان و خراسان رضوی بیشتری رو دارن. تو هر استانی بستگی به این که چند تا دانشگاه فعال باشن، دانشگاه غیر دولتی.
بله.
پیشنهاد شده که اینا مثلا به 2-3-4 بستگی به تعدادشون به دانشگاه به هم پیوسته با استانداردهای بالا تبدیل بشن تا بتونن به اصطلاح با دانشگاه‌های معتبر دولتی هم رقابت بکنن. بنابراین این جواب قطعیش این خواهد بود که بسته به استقبال صاحبان دانشگاه‌های غیر دولتی و بسته به تعدادی که در اون استان وجود داره، میتونه با هم تجمیع یا ادغام بشه. ادغام هم هست البته، تجمیع فقط نیست.
این که میگید خواستیم دو بر من سؤاله. بالاخره وقتی یک سرمایه گذاری حتی تو حوزه خدمات آموزشی با خطر مواجه میشه، اصلا اینجا دیگه خواست مهمه آقای آرومنش؟
سرمایه گذاری که با مشکل مواجه میشه، با خطر مواجه میشه، محدود به آموزش عالی نیست. شما ببینید الان در صنایع هم همینطوره. دولت
آقای آرومنش، من قبول دارم.
بله.
کشور وضعیت استیبلی که نداره که، این قبول دارم.
بله.
اما الان بنده با جنابعالی به عنوان رئیس اتحادیه دانشگاه غیر انتفاعی در مورد این موضوع داریم صحبت میکنیم. الان بله. برای یک صاحب یک دانشگاه غیر انتفاعی که داره زحمت هم میکشه، استانداردها هم رعایت میکنه، الان ما با چالش جمعیت جوان دانشگاه برو مواجهیم. بخوام یا نخوام کم شدن. شما هر چقدرم تاپ باشید، هر چقدرم برند باشید، به جای 200 تا دانشجویی که 10 سال پیش میگرفتید الان 40 تا میگیرید، بیشتر از 40 تا نمیگیرید.
بله.
و این 40 تا اگر نبوغ دانشگاه هم باشن بیان تو دنیا مثل توپ به ترکن، بیشتر از 5 تا 10 تا که دانشجو برای شما جذب نمیکنن که. پس دیگه 200 تا دانشجوی 10 سال قبل جذب دانشگاه غنفای نمیشه، 40 تاشون میشه 45 تا. پس باید این اتفاق بیفته دیگه. پس بله. که میگه خواست، اگر آیین‌نامه داره تصویب میشه، آیین‌نامه وقتی تصویب شد لازم الاجراست. یعنی که آقا من بخش خصوصی هم دلم نمیخواد، نمیتونم، نمیشه و اینا نداریم، باید انجام بشه. این که میفهمید بسته به خواست اونهاست، پس اصلا آیین‌نامه ای در کار نیست.
الان آیین‌نامه اینه، الان دارن آیین‌نامه رو می‌نویسن و در حد ابلاغ هست.
بله.
الان آیین‌نامه رو وزارت علوم البته اعلام نکردن به دلیلی که گفتن هنوز کامل نیست. بعد گفتن به نظرخواهی بین دانشگاه‌های دولتی می‌ذاریم تا اگر ایرادی از نظر اونا داره، البته ایرادای قابل قبول.
بله.
نه اینکه هر کسی به نفع خودش و از دیدگاه زاویه و درآمد خودش بگه آقا این بشه عوض کنین اینا.
خوب.
گفتن که این رو به نظر عموم می‌ذاریم حل بکنیم. بنابراین آیین‌نامه داره آماده میشه. ما هم پیشنهاد کردیم که اگر 3-4-5 دانشگاه اومدن، مؤسسه اومدن، با هم دیگه تجمیع شدن یا با هم ادغام شدن، دولت برای تقویت بنیه‌های علمی اینا یه به اصطلاح بونس در نظر بگیره، یه منفعتی رو در نظر بگیره و بگه اگه شما اومدین ما برای تقویت آزمایشگاه‌ها و کارگاهاتون مثلا یک وام مبلغ خاصی بهتون میدیم، با این که شما مشروط بر اینکه با نظارت ما اون آزمایشگاه خاص رو شما تقویت بکنید. اما جواب سوال شما برگردم دوباره بگم.
بله.
وقتی که 3-4-5 دانشگاه دارن با هم ادغام میشن، فرض بگیرید همشون با هم مکانیک دارن.
بله.
رشته مواد دارن، رشته مثلا فرض بگیرید که کامپیوتر دارن.
بله.
اینا وقتی تبدیل میشن هر کدومش به یک دانشگاه، یعنی اون مؤسسه آموزش عالی که مجموعه دانش رشته های مختلف رو داره،
بله.
میشه دانشکده مثلا کامپیوتر، میشه دانشکده مواد، اون وقت با هم میتونن اون 40 تا رو با هم دیگه یه جا بگیرن.
آیا همانش که انشالله ابلاغ خواهد شد؟
اعلام کردن تا قبل از پایان سال ابلاغ خواهی کرد. مرسی، ممنونم.
خیلی ممنونم از شما آقای آهومنش عزیز، براتون از موفقیت میکنم. امیدوارم که هرچه زودتر دانشگاه غیر انتفاعی هم ساماندهی بشن. خدا حافظتون باشه انشالله. خب سری به استان خوزستان بزنیم، پیرو به اونچه که روز گذشته در صبح گفتگو اشاره کردیم، ظرفیت های گردشگری استان های مختلف رو بهش میپردازیم. الان آقای دکتر غلامرضا شریعتی استاندار محترم استان خوزستان روی خط ارتباطی و با بدن. آقای دکتر شریعتی خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام و صبح بخیر دارم خدمت شما.
خیلی ممنونم.
همکاران محترمتون و همه شنوندگان رو
زنده باشید. آقای دکتر شریعتی، استان خوزستان یه وجهش یعنی قسمت جنوبی استان میخوره به آب‌های آزاد خلیج فارس و سمت غربش هم میخوره به در واقع غرب کشور، یه استان غرب و جنوب غربی کشور به شمار میاد استان خوزستان، یه جمعیت 4-5 میلیونی، حالا نمیدونم بیشتری کمتر داره و دست به گریبان ریزگرد هاست. اما تو چند روز گذشته خبرهای خوبی از استان خوزستان رسید، به ویژه هوایی بسیار عالی که در چند روز گذشته داشته و الان نمیدونم اوضاع احوال هوای خوزستان چطور هست. ما بالاخره هوای هموطنانمون رو باید داشته باشیم، موقعی که ریزگردها میومد میرفتیم به کرات موضوعات مختلف رو. میخوایم الان از ظرفیت‌های استان بشنویم، استانی که ابتدای برنامه عرض کردم مردی مردان همیشه مردش، الان و در آینده لالایی مادران برای کودکان و تربیت اونها خواهد بود. این استان الان چه ظرفیت‌هایی داره؟ به هر حال به نوروز داریم نزدیک میشیم و مردمانی که سفر خواهند کرد برای انتخاب حتما استان خوزستان رو انتخاب خواهند کرد. در خدمتیم آقای شریعتی عزیز.
بله، خب همونطور که فرمودید شرایط جغرافیایی استان رو از طرف دیگه مستحضرید که بیشترین رودهای بزرگ کشور در استان خوزستانه.
بله.
و بیشترین آبهای شیرین جاری کشور هم در خوزستان جاری است. یعنی تقریبا 27% تا 30% آبهای شیرین جاری کشور در خوزستان جاری است. رودخانه‌های بزرگ کارون، کرخه، دز، مارون، زهره، جراحی، علا، اینها همه و همه رودخانه‌هایی هستند که دائم هستند و در خوزستان ساری و جاری هستند و آورده آب استان رو تشکیل میدن. و این مسائل خوزستان رو یک استان سرسبز که حداقل سالی بعضا از 3 کشت درش انجام میشه تبدیل کرده. خوزستان در 15 تا 20 سال اخیر مثل کشور ولی یه مقدار زیادی شدیدتر از اکثر نقاط کشور دچار خشکسالی شده بود و آورد آب رودخانه های خوزستان از 28 تا 29 میلیارد متر مکعب به حدوداً 18 تا 19 میلیارد متر مکعب رسیده بود و حتی سال گذشته پایین ترین بود، یعنی به تقریباً 11 تا 12 میلیارد متر مکعب رسیده بود. خب هم این هم دخالت های بشری در محیط زیست خوزستان باعث شده بود که خوزستان رو تبدیل کنه بعضی نقاطش رو به کانهای ریزگرد و مشکلات رو از این منظر پیش بیاره.
بله
که فرمودید.
بله.
اما به حول و قوه الهی به حمدالله امسال خب میزان بارش های ما الان بیش از 180% نسبت به میانگین دراز مدت ما افزایش پیدا کرده.
بله.
و ما تا الان بیش از 300 میلیمتر بارندگی داشتیم، در صورتی که ما سال گذشته که البته یکی از بدترین سالهای خوزستان طی شاید 70 تا 100 سال اخیر بوده، ما تا الان این موقع 70 میلیمتر بارندگی داشتیم.
بله.
ولی الان بیش از 300 میلیمتر و به همین علت به حمدالله خوزستان امسال تا کنون بسیار سرسبز، زیبا، دیدنی، رودخانه های پر آب و کشت های آبی و دیمی که الحمدلله بسیار محصولشون رشد کرده و سرسبزه و آب و هوا هم بسیار لطیف. نه این چند روز، خوزستان الحمدلله از آبان ماه تا الان این آب و هوا رو داره و شرایط بسیار بی نظیری داره و انشالله که همه هموطنانمون بتونن سفر کنن به خوزستان و دیدن کنن. خب خوزستان جزی از بین النهرینه.
بله.
و سه اثر ثبت جهانی داره.
بله.
کمتر استانی هست یا شاید استان نیست که سه اثر ثبت جهانی رو داشته باشه و الان استان و اثر چهارم هم در حال انجام هست که ثبت جهانی بشه.
بله.
کاخ آپادانا، چغازنبیل، آبشارهای شوشتر ثبت جهانی است و کولفره ایزه هم در مسیرش هست که انشالله امیدواریم اون هم انجام شه چون استحقاقی اون رو داره. همزمان خوزستان همین الان 4 فصل، یعنی ما در شمال خوزستان در منطقه تاراز، در منطقه احمد فداله.
بله.
الان شاید 1 متر برف داریم.
بله.
که جز خوزستان است. خب مناطق جنوب خوزستان هم الحمدلله بارشای خوبی بوده و سرسبز، رودخانه های پر آب کارون، کرخه، مارون، اروند و خدمت شما هستم دز رو هست. دریاچه های پشت صدها به علت این که مخازن پشت صدها تقریبا نزدیک به پر شدن کامل هست.
بله.
باعث شده که بسیار نمای زیبا و دیدنی رو برای بینندگان ایجاد بکنه. رودخانه کارون که خب در شهرهای زیادی از ما میگذره باز بسیار طبیعت زیبا دیدنی رو از خودش نشون به نمایش گذاشته و مردم از نقاط مختلف استان کشور، خود شهرهایی که این رودخانه از زینش میگذره در طول روز معمولا بعد از کار، بعد از ظهر به بعد و روزهای تعطیل کل روز رو در سواحل این رودخانه هستند و لذت میبرند و همراه با خانواده با آرامش تفریح میکنن و به تمدد اعصابش هم کمک میکنم.
بله آقای دکتر شریعتی، به نکاتی که گفتید التافی بود که خداوند متعال به این منطقه بله، و این سرزمین بله. کرده دشت بله. لاله های واژگون که هر وقت صحبت میشه منطقه خوزستان به ذهن ها متبادر میشه.
بله.
اما اون چه ما انجام دادیم برای این که بپذیریم، یعنی یه جورایی کمک کنیم، خدمت کنیم به مردم، مثلا تو حوزه گردشگری چقدر ظرفیت اقامتگاه های بومگردی الان در استان خوزستان به وجود اومده با توجه به اینکه ثبت سه اثر ثبت جهانی درش وجود داره، و دیگه اینکه به حال مردم وقتی بیان امکانات رو ببینن تشویق میشن و دعوت هم میکنن به اینکه دیگه شهروندان هم اونجا بیان. ما عادت کردیم تا یه دو سه روز تعطیلی میشه راه شمال رو میگیریم میریم از هر جای کشور که باشیم میریم تو منطقه شمال، در حالی که خوزستان در زمستان چهار فصل رو در خودش داره. یعنی یه جای خوزستان میتونی با پیراهن آستین کوتاه بری، یه جای از خوزستان بایستی با لباس و پوشش گرم حضور پیدا بکنی. خب این که یه منطقه ای بتونه سرما و گرما رو در خودش نگه داره، این منطقه بسیار دیدنی است. چه امکاناتی رو جناب عالی و دیگر مسئولین ایجاد کردید برای اقامت گردشگران تو این استان؟
بله ما در این دسته کار بودیم و شدیم بیشتر در مثلا منطقه تاراس، من عرض کردم الان یه مدت از خود ما سویت هایی رو داریم که از کسانی که مراجعه کنن میزبانیشون میکنن، استقبال میکنن، یا مناطق همونجا جاهایی رو تعبیه کردیم که امکان توقف استراحت برای گردشگران و مسافرین باشه. در بحثای بومگردی هم در شوشتر هم در دسفول کارهای خیلی خوبی شده و ظرفیت های خوبی ایجاد شده الحمدلله، غیر از بحث های هتل و مناطق به اصطلاح مناطقی که امکان اسکان گردشگران هست، در حوزه بومگردی هم بخش خصوصی فعال کردیم و این ظرفیت رو افزایش دادیم. در ایزم در همین مسیر داریم کار میکنیم، در شوش باز این اقدامات در حال انجام هست و داریم ظرفیت های لازم برای استقبال از مسافرین رو بیشتر و بیشتر میکنیم. الان هم این امکانات که هست هر سرم مناسب از ما پشت صده هامون باز ظرفیت هایی رو برای استفاده گردشگران ایجاد کردیم و فراهم کردیم که بتونن بیان و استفاده بکنن. زیر ساخت های گردشی در خوزستان
باشته.
به تدریج در حال شکلگیری است و با سرعت داره پیش میره.
این
مقدارش از این مقدار قبل به علت استعدادهای زیادی که خوزستان دارد مثل نفت، مثل نمیدونم پتروشیمی، بندر، کشاورزی، خدمت شما هستم، امثال هم باعث شده که این بحث گردشه تا حدی مغفول بمونه. ولی چند سالی هست که در کل استان اما خصوصا مناطقی مثل شوشتر، دسفول، بهبهان، ایزه، شوش این ظرفیت و اهواز رو به گسترش و افزایش هست به حمدالله و ما مشکل خاصی از این بابت نداریم. ما نمایشگاه ظرفیت های گردشگری و میراثی خوزستان رو هم چهارشنبه افتتاح میکنیم.
بله.
هفته گذشته هم در نمایشگاه کشوری شرکت کردیم و به عموم مردم ایران این ظرفیت ها رو نشون دادیم. انشاءالله تلاش میکنیم که با انجام نمایشگاه ها و برنامه های متنوع رادیویی، تلویزیونی
بله.
و مختلف بتونیم ظرفیت ها و زیر ساخت هامون رو برای مردم عزیز در کشور ارائه بکنیم تا بتونیم اونها رو با اطمینان خاطر دعوت کنیم به حضور در خودش.
متشکرم و ما هم خوشحال میشیم آقای دکتر شریعتی باز شبکه رادیویی گفتگو به شما در این حوزه و همه استانهای کشور کمک کنیم و شما هم تلاش کنید شبکه رادیویی گفتگو در خوزستان شنیده بشه تا این ظرفیت، یعنی این ظرفیت دو سویه اتفاق بیفته، هم ما برای استانهای مختلف کشور و هم استانها با در تعامل با رسانه ملی و به ویژه رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو همیشه نسبت به خوزستان لطف داشته.
سلامت باشید.
در وقت سخت وقتی در کنار ما بوده،
زنده باشه انشالله،
ریزگردها بوده، نمیدونم برق بوده، قطعی برق بوده، آب بوده، اینها در کنار ما بوده، در وقت الحمدلله آرامش و بارش رحمتهای الهی اینها هم باز در کنار ما بوده و ما رو کمک کرده. ما از همه دستان در کاران رسانه ملی، خصوصا عزیزانمون در رادیو گفتگو سپاسگزار هستیم. حتما هم بیش از پیش از این ظرفیت ها استفاده میکنیم انشالله.
خیلی متشکرم آقای شریعتی و خداحافظ.
خواهش میکنم، خداحافظ شما.
و از همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم متشکرم که امروز صبح گفتگو رو گوش کردید. دوست داشتنت را هر صبح در سفره دلم مزه مزه میکنم، هر روز شیرین تر از دیروز، ای ایران. خداحافظ.
صبحتون بخیر باشه انشالله دوستان عزیز شنونده، هموطنان گرامی. بسیار خوشحالیم که در خدمت شما خوبان هستیم. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در برنامه زنده صبح و گفتگو. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. سپاسگزارم از این که همراه ما هستید، برنامه های شبکه رادیوی گفتگو رو دنبال میکنید.
صبح خندان ز کجا آمده ای که چنین آب گشا آمده ای، آمدی روشنی آغاز کنی، بر رخم پنجره ای باز کنی. بگوشا پنجره ها را که نسیم سری همچو پروان زمانی گشته پیرامن گل، تا به کنان برساند عطر پیرامن گل. چشم دل